أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته و جلسه پیش از اون اشاره اجمالی به آراء و نظریات مختلف در باب چیستی و ماهیت پول داشتیم. عرض کردیم دو دیدگاه اصلی در باره پول وجود داره. یکی این که پول یک مال پول امروزی منظوره، پول امروزی یک مال اعتباری محسوب می شود. البته خود کسانی که پول را و اسکناس را مال می دانند، باز خودشون در تبیین این ماهیت و حقیقت اختلاف دارن. نظریات متعددی در این باره وجود داره که یه اشاره اجمالی دیروز کردیم. دیدگاه دوم این بود که پول سند مال محسوب می شود، یا سندی است که حالا بر اساس اون یه نهادی یا دولتی متعهد میشه، یعنی سند تعهد یا سند دینه. باز خود کسانی هم که قائلند پول و اسکناس رایج مال محسوب نمی شود و سنده، باز خودشون اختلاف دارند در این که این سند تعهد است یا سند دین و اشتغال ذمه. این دو با هم تفاوت هم داره که حالا تفصیلش باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیره. اما اون چه در این مجال لازمه به اون بپردازیم و معلوم بکنیم موضع و نظر خودمون را، این است که بین این دو دیدگاه کدام یک صحیح به نظر میرسه و کدام نادرسته. حق در این مسئله دیدگاه اوله. بله؟ بله، اون باز نهایتاً گفتم بیشتر ملحق میشه به همون دیدگاه اول. اون تفصیلی که شما فرمودید چون نسبت به افراد و اشخاص ملاحظه میشه، اون تقریبا ملحق میشه به دیدگاه اول. در بین این دو دیدگاه حق آن است که اسکناس و پول مال است، نه سند، نه سند دین، نه سند تعهد. باز بحث‌های تخصصی مربوط به این مسئله باید در علم اقتصاد و رشته‌های مربوط به اون تبیین بشه. اما اونچه که از این منظر، از منظر فقهی ما نیازمندیم تکلیف را در اون روشن بکنیم و موضع خودمون را معلوم بکنیم، به چند شاهد و دلیل میتوانیم تمسک کنیم که اینها بهترین شاهد و دلیل است بر این که اینها سند دین یا تعهد نیستند، بلکه خودشون مال محسوب میشوند. یکی این که بلوجدان اون چه قابل دیدن و قابل بررسی است این است که در عالم واقع این اسکناس ها به طور کلی از ناحیه دولت ها و منابع تولید و توزیع اونها سند هیچ تعهد و هیچ دینی محسوب نمیشن. بهترین شاهد و دلیل بر این ماجرا ریشه‌یابی واقعیت این پول علیکم السلام و رجوع به واقع و عالم خارجه. ببینیم آیا واقعا هیچ نشانه ای دال بر این که این اسکناس ها سند محسوب بشن وجود داره یا نه. ببینید اگر به تاریخچه بحث پول مراجعه بکنید و ما اجمالا هم اشاره کردیم در یه مقطعی رسما دولت امریکا اعلام کرد که اسکناس ها هیچ تعهدی برای دولت ها ایجاد نمی کنند. قبل از اون قهرن به واسطه سابقه ای که وجود داشت، تطوراتی که پیدا کرده بود، اسکناس ها در واقع سند پرداخت معادل اونها از طلا بودن. مثلا اون وقتی که این اسکناس ها رو چاپ کرده بودند معین کرده بودند که فرزند در برابر این مقدار به اصطلاح یا این عدد از پول این مقدار از طلا وجود داره. اول ارزش این ها یکسان بود، یعنی واقعا اون عددی که مثلا روی کاغذ یا اسکناس بود به طور واقعی براش یه مقدار معینی طلا و نقره تعیین شده بود. بعد به مرور این ارزش و برابری این دو پایین آمد، یعنی هی دولت ها این مقدار رو کم کردن تا اینکه یکی از دولت های امریکا رسما اعلام کرد که هیچ کس حق ندارد با ارائه مثلا دلار پول طلا تحویل بگیره. اون موقع پول طلا میدادن در مقابل فرض بفرمایید که دلار، یعنی پولهای طلا و نقره مسکوک بود و باش مبادله صورت میگرفت. لکن اون پولها جمع‌آوری شد، مبادله با اونها ممنوع شد، تنها با این کاغذها و اسکناسها مبادلات صورت می گرفت. البته در مرحله اول در دهه 40 میلادی هلوهوش مثلا 1930 میلادی این در مورد شهروندان امریکایی اتفاق افتاد، اما در عین حال نسبت به دولت‌های خارجی که دلار در اختیار داشتند این هنوز وجود داشت که می‌توانستند دلارهای خودشون را تبدیل به طلا بکنند. ببینید الان هم کسی ممکنه بره دلار بده طلا بخره، منظور این نیست، منظور این است که این دلارها در اون زمان اون اسکناس ها در واقع مثل رسیدی بود که هر مثلا بانکی می بردن به ازای اون طلا یا مثلا نقره تحویل می دادن. در مرحله اول که این ارتباط در مورد شهروندان آمریکا قطع شد، اما نسبت به دولت‌ها کماکان باقی بود. اونا می توانستن اینها رو ارائه کنن به بانک‌های آمریکایی و طلا تحویل بگیرن. در ادامه توسط خود دولت این ارزش کاهش پیدا کرد و اون مقداری که با مثلا یک دلار یا اون مقداری که با 35 دلار می توانستن طلا بگیرن که حدود یک اونس طلا بود، این کاهش پیدا کرد و سرانجام به جایی رسید که در اوائل دهه 80 میلادی، یعنی 1971، اونجا رئیس جمهور وقت امریکا کلن ارتباط و پیوند بین اسکناس و دلار را با طلا قطع کرد. گفت هر کسی میخواد، حتی دولت‌های دیگر، دولت‌های خارجی طلا میخوان، دلار باید بدهند و طلا خریداری بکنند. یعنی در اون سال به طور کلی ارتباط بین اسکناس و پول اعتباری با طلا و نقره قطع شد. خب ببینید، تا اون زمان این اسکناس ها در واقع رسید محسوب می شدن و سند محسوب می شدن. حالا یا سند تعهد یا سند دین، که بیشتر شاید سند تعهد بوده. اما وقتی به طور کامل این ارتباط قطع شد، دیگه اینها هیچ سندیتی نداشتند و هیچ تعهدی از سوی منابع صادر کننده این کاغذها و اسکناسها نسبت به پرداخت طلا و اینکه کسی اینها رو ببره بانک و طلا تحویل بگیره وجود نداشت. به طور کلی اسکناس خودش یک به اصطلاح اعتباری پیدا کرد از سوی حالا دولت‌ها و حاکمیت‌ها که عرض به حضور شما، این حالا بعضن ارزشش بالا می‌رفت، پایین می‌آمد، حالا هم همینطوره. مهم اینه که وقتی ما مراجعه می‌کنیم به این تاریخچه حدود 50 سال اخیر اسکناس های کاغذی، شاید الان غالب کشورها اساساً این اسکناس ها را سند محسوب نمی کنن. هیچ کس بابت دادن اسکناس به بانک طلا در مقابلش نمیده. نهایت کاری که بانک میکنه، شما اسکناس کهنه رو ببرید یا اسکناس نو بهتون بده، اسکناس پاره رو ببرید، اسکناسی که گوشش بریده شده ببرید، مثلا یه سالمشو تحویل شما بده. شما هر جایی، حتی تو ایران که حالا هنوز طبق قوانینی که مثلا در سالهای 1350-51 تصویب شده، یه ارتباط و مایی بین اسکناس و طلا و نقره وجود داره، ولی هیچ تعهدی وجود نداره در مقابل این اسکناس ها که به اصطلاح طلا یا نقره به شما تحویل بدن. پس مهمترین شاهد و دلیل بر این که اینا سند محسوب نمی شوند بلکه خودشون مالند، این است که هیچ جا الان کسی این اسکناس ها را به عنوان سند به رسمیت نمی شناسه. شما به اوغلا رجوع بکنید، خب اگر این سند بود بالاخره یه جایی باید اوغلا این رو به عنوان سند به رسمیت بشناسن، هیچ جا اینطور نیست. البته این که من عرض کردم در قانون مصوبه سال 1351 ارزش ریال رو به اندازه یک نسبت معینی از طلا تعریف کردن، اینم صرفا یه ارزش اسمی داره، یعنی اگر حتی از نظر این قانون اگر کسی این اسکناس رو یا این پول رو بانک ببره، اصلا هیچ تعهدی برای دولت نیست که در مقابل مثلا این پول یه مقدار طلا به او تحویل بده. حالا اون ارزشی هم که قرار داده بودن برای ریال که هی هم البته اصلاحیه نسبت به اون صورت میگرفت، این بود که مثلا یک ریال برابر با 108,055 ده میلیونیوم گرم طلای خالص، یعنی هیچ. الان که دیگه اصلا عرض به حضور شما، این مال حالا اون موقع است، عرض به حضور شما، البته این بعد از اصلاحیه ها شاید اینجور شده، چون همینطوری هی مثلا تا همین سالهای آخر تو دهه 90 هم این اصلاحیه ها صورت گرفته. به هر حال مهمترین دلیل اینه، مهمترین عرض به حضور شما شاهد و دلیل اینه. حالا من باز نمیخوام این رو خیلی توضیح و بسط بدم برای اینکه خیلی فرصت نداریم. خب اون وقت چطور ما میتوانیم بیایم این رو عرض به حضور شما به عنوان یه سند محسوب بکنیم؟ البته مرحوم سید در کتاب تکملت العروه یه بحثی رو مطرح کرده که از نظر زمانی اون مطلب قبل از حذف کامل رابطه دو به اصطلاح اسکناس و طلا بوده. ایشون اونجا ادعا میکنه و تلاش میکنه این مطلب را اثبات کنه که پشتوانه طلا و نقره حیثیت تعلیلیه داره برای اسکناس و پولهای اعتباری، نه حیثیت تقییدیه. ببینید وقتی میگیم حیثیت تعلیلیه یعنی این پول دارای ارزش است چون پشتوانه طلا دارد. در جلد یک صفحه 48 مسئله 56 میگه الاسکناس معدود من جنس غیر النقدین له قیمت معینه ولا یجری علیه حکمهما، یعنی حکم النقدین، فیجوز بیع بعضه به بعض او بالنقدین متفاضلا ولکذا لا یجری علیه حکم الصرف من وجوب القبض فی المجلس. وجوب قبض در مجلس یعنی همه احکام صرف در مورد این جاری نمی شود. بعد میگه و هازا بخلاف البرات فانها مثل السند علامتون ولیست جنسن لهو قیمه. برات میگه سنده، مثل سند علامته، جنسی نیست که دارای قیمت باشه. فلا یجوز بیع ورقت البرات به نقد او به برات اخرى بل انما یباع النقد المذکور فیها ولا یجوز التفاضل اذا بیع به جنسه. بعد در مورد قران و نمیدونم بعضی واحدهای پول فلزی ایران و عراق و بعضی کشورها مطلبی رو فرموده. ببینید ایشون تصریح میکنه که این یه مال سند نیست، این خیلی روشن و واضح. البته میگه پشتوانه، اون موقع هنوز پشتوانه قطع نشده بود، اون موقع هنوز ارتباط قطع نشده بود، ولی میگه این پشتوانه طلا و نقره برای اسکناس حیثیت تعلیلی است. در مقابل بعضی از شاگردان ایشون مثل مرحوم آشمند حسین کاشف الغطا میگوید که نه، این تمام احکام پول طلا و نقره برش بار میشه. ایشون بله در باب، در مورد زکاتش، در مورد به اصطلاح احکام صرف، احکام نقدین مثل ربا، تقابض در این بی و امثال اینها، ایشون میگه که الاسه ان نهازه الاوراق حاکیه و ممثله للاموال نقدیه المستودعه فی البنوک. این اوراق حاکی و ممثل یعنی نمایندگی میکنه اون اموال نقدی را که در بانک به ودیعه گذاشته شده، یعنی اون طلا و نقره هایی را که در بانک است. پس این میشه سند. دقت فرمودید؟ حالا اون زمان واقعش اینه که اینجور بود، یعنی این کاغذها، این اسکناسها نمایندگی میکرد اون اموال نقدی به ودیعه گذاشته شده یه در بانک ها رو. اما الان با توجه به شرایطی که هست دیگه این ادعا واقعا مشکله. ایشون در واقع معتقد بود که اون پشتوانه طلا و نقره برای این پولهای کاغذی و اعتباری حیثیت تقییدیه دارد، نه حیثیت تعلیلیه. یعنی اگه این باشه اینا ارزش داره، اگه نباشه اصلا ارزشی نداره، پول نیست اصلا. حیثیت تقییدی اگر داشته باشه معنیش اینه، یعنی مادامی که این پشتوانه هست این پول محسوب میشه، این ارزش داره، و اگر این نباشه به کلی بی ارزش خواهد بود. حالا اون موقع هم با این که تازه هنوز عرض به حضور شما این پشتوانه وجود داشت، بعضی مثل مرحوم سید قائلن به این که این ماله، سند نیست. امروز که الان ما در این نقطه هستیم، واقعا ما هر نظری درباره حقیقت پول داشته باشیم، بگیم قدرت خریده، بگیم نمیدونم ارزش اسمی داره، هر نظری داشته باشیم، اما اینو نمیتونیم از این حقیقت، از این مسئله دور بکنیم که این مال اعتباری است، نه سند. این عرض به حضور شما یک شاهد و دلیل مهم. چی؟ اونم حالا عرض میکنم. چرا؟ ببینید شاهد دوم و دلیل دوم این است که شما اگر این سند باشه باید مثل چک و سفته و برات و اینها کارکرد داشته باشه. کارکرد سند معلومه. دقت بکنید، شما مثلا اگر چک را به کسی بدهید، کسی از شما طلب داره، شما یه مبلغی رو روی کاغذ می نویسید، به او می دهید، این چک در دست او تلف می شه، این می تواند دوباره رجوع بکنه و بگه این سند من از بین رفته، شما این چک رو به من بده، من برم پول رو از بانک بگیرم. قبض چک، اخذ چک، قبض مال و اخذ مال محسوب نمیشه. اما اگر او معادل، یعنی همون طلبی که شما دارید، به شما اسکناس بده، 1,000,000 تومان مثلا چک نده، پول کاغذی بده، شما این پول کاغذی رو ورداشت بردی اون ور خیابون، توی افتاد دستت، توی آتش سوخت، حق نداری رجوع بکنی بگی این اسکناس ها از بین رفت دوباره به من بده. اگر سند بود اخذش قبض محسوب می شد، ببخشید، اگر سند بود اخذش قبض مال محسوب نمیشه، تلف بشه می توانه دوباره رجوع بکنه. اما اگر مال باشه اخذش به عنوان قبض مال محسوب میشه و اگر تلف بشه حق رجوع نداره. و نظیر همین حالا در همه مواردی که به عنوان احکام قبض ما میتونیم، مثلا در مورد هبه، خب هبه بزیرهم میگن لازمه، رجوع نمیشه کرد، هبه بزیرهم اینطوریه، میگه اگر کسی چک بده هبه کنه به زیرهم، این چون سنده میتونه این رو ازش بگیره، اما اگر اسکناس بهش بده هبه کنه دیگه حق رجوع نداره، چون این مال اون مال نیست. اینا تفاوتهاییه که اینجا وجود داره. پس اسکناس در واقع عرض به حضور شما، اینم یه شاهد دیگر بر این که این مال چی فرمودید؟ چی؟ چک یا پول؟ فرق نمی کنه، اصلا کوتاهی کرده، بله، اصلا رفته، آقا این یه جا یادش رفته، جا گذاشته، اصلا بی احتیاطی کرده، گذاشته جلو شیشه ماشین، دزدم اومده دیده اینو برداشته، کوتاهی کرده، حفظش نکرده، نه میگم فرق نمی کنه، میگم در هر صورت میتوانه رجوع کنه، بگه آقا این چک من از بین رفت، یه چک دیگه به من بده، اگه اون آقام براش محرز بشه که این دروغ نمیگه راست میگه و واقعا خودش ببینه، یه وقت میگه آقا نه این داره دروغ میگه، نمیخواد یه سند دیگه دستش بده، ولی واقعا اگر احراز کنه که این داره راست میگه، این تلف شده، این سند رو دوباره به اون میده، یه سند دیگه به اون میده، مثل اینکه یه سند المسنا میشه مثلا، چطور سندها وقتی از بین میره یه سند دیگه صادر میکنن؟ اگر پولم سند بود، خب میمونگو این پولا همه تو آتیش سوخت، شما لطفاً اون سندها رو دوباره به من بدید، هیچ کس این کار رو نمی کنه. یعنی تقریباً این امر واضح و مسلم و پذیرفته شده است که این عرض به حضور شما پولهای کاغذی، اسکناسها مال اعتباری محسوب میشن، نه سند. پس ببینید، یه شاهد این است که ما بلوجدان وقتی به عالم خارج و واقعیت رجوع میکنیم، خود منابع صادر کننده اسکناس ها، منابع تولید کننده اسکناس ها و بانک ها و دولت ها این را سند محسوب نمی کنن. چون اگر سند بود باید متعهد می شدن در برابر اون مال بپردازن، حالا یا طلا یا نقره یا هر چیز، در حالی که اینجور نیست. دوم این که اگر سند بودند باید مثل سندهای دیگر، چک و برات و سفته و امثال اینها، با تفاوتهایی که بین خود اون سندها هست، باید قبض اونها قبض مال محسوب می شد. اگر ببخشید، قبض اونها قبض مال محسوب نمی شد اگه سند بودن، در حالی که قبض این اسکناس ها نشون میده که اینا مال محسوب میشن، چون با تلف کسی دیگه. شاهد سوم همین مسئله تلف و از بین رفتن اینهاست. اون مال قبض بود، این مال تلفه. اگر این اسکناس ها تلف بشوند، کسی نمیتواند مراجعه بکنه به بانک یا به بدهکار بگه این از بین رفته، به من دوباره اینها رو پرداخت کن. میگه مالت بوده، از بین رفته، تموم شد، هیچ تعهدی در برابرش نیست. لذا این مسئله تقریبا پذیرفته شده است، اکثر فقها هم نظرشون همینه. حالا ممکنه برخی کماکان این را سند بدانند، اما واقعش اینه که حالا در بین معاصرین شاید کسی چنین نظری نداره. در گذشته شاید این شایبه وجود داشته که پولهای کاغذی، اسکناسها همه مالند، منتها مال اعتباری، والا ارزش ذاتی ندارن. این که میگیم اینا مال اعتبارین، این در مقابل مال ذاتیه. مال ذاتی مثل اون درهم و دینار گذشته است که ارزشش مرکب از دو چیز بود، هم جنس خود اون طلا و نقره که عیارش چقدر باشه، وزنش چقدر باشه، هم ضربش. خود ضرب هم یه ارزش بیشتری میداد به اون جنس. بنابراین اون پولهای فلزی، حالا یا طلا یا نقره یا حالا هر دو، اینا ارزش ذاتی داشتن، مالی بودن که دارای ارزش ذاتی بودن. اما این اسکناس ها ارزش ذاتی ندارن، یه کاغذ و گفتم فوقش یه هزینه ای میشه، یه چاپی و یه اقدامات تأمینی روی اون صورت میگیره. اما به اعتبار یک حاکمیت یا دولت یا سازمان و نهادی که این صلاحیت رو داره ارزش پیدا می‌کنه. شما الان یه 100 تومانی رو بذار کنار یه 100 دلاری، حالا کاغذاشون فوقش یه خورده یکی مرغوب‌تره، چه فرق می‌کنه؟ دو کاغذن، رنگاشون فرق می‌کنه، عکساشون فرق می‌کنه، اما ارزششون چی؟ ارزش اعتباری معناش همینه. این کاغذ 100 تومن، نمیدونم الان باش چیزی میشه خرید یا نه،
زن نمیشه
گرفت. 100 تا دونه تومانی نه، در مقایسه با 100 دلاری دارم میگم امروز. یه 100 دلاری ارزش اعتباری داره، مثلا ارزشش معلومه که با این میشه این مقدار کالا یا خدمات خرید. ارزش ها اینجوری معلوم میشه دیگه. اینکه پول رو میگن بر وسیله مبادله و ارزش یا ذخیره ارزش، اینی که شما با این چه مقدار میتونی کالا یا خدمات بگیری، این ارز، این اعتباریه. این راجع به پول. حالا ما در ادامه یه بحثی هم راجع به مال خواهیم داشت. ببینید ما از ابتدا تا اینجا در مرحله موضوع شناسی و این که ارزهای یا رمز ارزها، چون خود این الفاظ با هم دیگه یه تفاوتایی دارن، پول مجازی، پول الکترونیکی، پول دیجیتال، ارز دیجیتال، اینا با هم همه فرق داره. حالا عنوان رمز ارز شاید گویاتر باشه. بالاخره ما اجمالاً موضوع رمز ارزها رو یه توضیح دادیم، در ادامه راجع به پول یه مطالبی گفتیم. باز برای اینکه مطلب کامل‌تر بشه و عرض به حضور شما، ما نیاز داریم به این بحث‌ها در آینده راجع به مال هم باید یه بحثی داشته باشیم که انشالله هفته آینده که تعطیله به مناسبت ایام فاطمیه، خب حالا دیگه نیازی به این ندارد که ما درباره حضرت زهرا سلام الله علیها سخن بگیم یا بخواهیم اون شخصیت رو معرفی بکنیم. فقط نکته ای که من میخوام عرض کنم این است که امثال ما که مدعی هستیم معارف اون خاندان را فرا میگیریم و ترویج میکنیم و تبلیغ میکنیم، باید خودمون بیش از دیگران متأثر از اون معارف و فرهنگ ناب باشیم. در این فرصت کوتاه من به یه نکته اشاره میکنم. استقامت اهل بیت در راه حق، پایداری و پافشاری بر حق یک اصل بود در زندگی اونها و هیچ عاملی اونها را از مسیر حق دور نکرد. انواع سختی ها و ناملائمات و مشکلات در زندگی برای همه اون بزرگواران به خصوص حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها پیش آمد، اما لحظه ای از حق جدا نشد. خب ما که مدعی پیروی، مدعی تبیین و ترویج معارف اهل بیت هستیم، باید محکم و استوار در این مسیر گام برداریم. مشکلاتی که پیش می آید، فراز و نشیب هایی که وجود دارد، فرود و فرازها، اینها نباید ما را در مسیر مثلا ضعیف بکنه یا قوی بکنه. یه وقتی ادبار پیش میاد، یه وقتی اقبال پیش میاد. نباید اینجور باشه اگر اقبال بود ما به وظایفمون عمل کنیم و اگر خدای نکرده ادباری پیش آمد، رویگردانی مثلا از این لباس، حالا اینجور که نیست، ولی میخوام بگم یه تضییقات و مشقت‌های پیش میاد، بگیم نه دیگه، دیگه شرایط یه شرایط، نه این معلوم شه ما از این معارف دوریم. دنیا محل گذره، تلخی و شیرینیش میگذرد، سختی و راحتیش میگذرد. مهم این است که ما واقعا در این مسیری که گام برداشتیم چقدر ثابت قدمیم. البته ثبات قدم به معنای این نیست که آدم هیچ، مثلا اگر اشکالی داره اشکالش رو برطرف نکنه، اگر نیاز به تغییر رفتار داره، اگر نیاز به اصلاح رفتار و برخورد داره، مثلا برخورد و رفتارش رو اصلاح نکنه. یادم تو خونم یه وقت ممکنه یه روش نادرستی با اهل خانواده داشته باشه، با همسرش، با فرزندانش. غرورها رو باید زیر پا گذاشت و این رفتارهای ناسواب را نسبت به همسر و فرزندان اصلاح کرد. واقعا یه جایی تو خونه آدم با بچهش اشتباه برخورد میکنه، باید تعلیم داد به بچه از همین حالا یاد بگیره که اگر اشتباه کرد بر اشتباهش پافشاری نکنه. ببینه پدرش اگر یه جایی اشتباه کرد، این شجاعت رو داره بیاد به اشتباهش مثلا اعتراف بکنه. ماها باید واقعش اینه که ثبات قدم داشته باشیم و دائما در حال اصلاح خودمونم باشیم. محکم این مسیر را باید طی کنیم، این علم را محکم حفظ کنیم، برافراشته نگه داریم، هیچگاه خدای نکرده از این راه و این مسیر احساس پشیمانی و ندامت نکنیم. البته تدبیر و مراقبت و اینها سر جای خودش. من عرضم این است که گاهی آقادم این روزها میبینه میشنوه تردیدهایی برای بعضی، برای کارهاشون، برنامه‌هاشون، درسشون، بحثشون، یا مثلا وظایف تبلیغی پیش میاد. اتفاقا در این شرایط نیازمندی به تبیین معارف اهل بیت و سلوک صحیح که مردم ببینند و درک بکنند که اسلام و اهل بیت این چنینند، این خیلی لازمه. الان لازم تره. ای قرار باشه فقط در شرایط خوشی ما اهل تبلیغ باشیم و در این شرایط ناخوشی تبلیغ را کنار بگذاریم، این زیبنده نیست و مرضی اهل بیت علیهم السلام هم نیست. انشاءالله ما از فاطمه زهرا سلام الله علیها این درس بزرگ را بگیریم که باید در مسیر حق پافشاری و استقامت و قدرت و تحمل سختی ها رو داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.